تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل برای کمک به ساکنان غزه کانال ارسال کمک‌های بشردوستانه ایجاد می‌کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا از درگیری اسرائیل و حماس عمیقاً ابراز نگرانی کرده. و اتحادیه اروپا اقدام روسیه در قطع گاز اروپا را غیر قابل قبول خواند. 8 صبح در ایران، 5:30 صبح در پراگ. امروز چهارشنبه است، 18 دی ماه 1387 خورشیدی، 7 ژانویه 2009 میلادی. امیر زمانی‌فر هستم. صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله صبحگاهی با خبر و گزارش. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با نیما تمدن.
اسرائیل اعلام کرده که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و تأمین مواد مورد نیاز فلسطینیان ساکن باریکه غزه یک کانال ارسال کمک‌های بشردوستانه خواهد گشود. ساکنان باریکه غزه از زمان حمله نظامی اسرائیل به این منطقه با هدف مقابله با حماس با کمبود شدید مواد و تجهیزات مختلفی مواجه بودند. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد هدف از ایجاد این کانال جلوگیری از وقوع بحران انسانی است. پیشتر سازمان ملل متحد به دلیل کمبود غذا، سوخت و دارو در منطقه از وجود بحران انسانی در غزه خبر داده بود. نیروهای زمینی ارتش اسرائیل روز شنبه و به منظور پیشگیری از حملات راکتی شبه نظامیان مسلح فلسطینی وارد منطقه نوار غزه شدند. در همین حال دیروز بیش از 30 نفر در یک مدرسه تحت کنترل سازمان ملل متحد در نوار غزه بر اثر آتش توپخانه ارتش اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای آن کشور از سوی شبه نظامیان حماس در داخل مدرسه هدف آتش خمپاره قرار گرفته بود. مسئول هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی گفت اگر تحقیقات نشان دهد حملات اسرائیل مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده، افراد مسئول باید پاسخگو باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید عمیقاً از درگیری‌ها در باریکه غزه نگران است، اما چون در حال حاضر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است، نمی‌تواند بیش از این درباره این موضوع ابراز نظر کند. آقای اوباما گفت عمیقاً از درگیری‌ها در غزه نگرانم و هر روز رویدادهای غزه را دنبال می‌کنم. باراک اوباما افزود مرگ غیرنظامیان در غزه برای من مایه نگرانی عمیق است. باراک اوباما که پس از آغاز به کارش در روز 20 ژانویه برابر با اول بهمن ماه دولت او به گونه‌ای مؤثر و گفته است که دولت او به گونه‌ای مؤثر و هدفمند برای حل مناقشه در خاورمیانه تلاش خواهد کرد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تصمیم شرکت گازپروم روسیه در قطع جریان گاز به کشورهای اروپایی به دلیل اختلافات با اوکراین را به شدت محکوم کرد. بنا به گزارش‌ها در بخشی از این بیانیه آمده که عملیات گازرسانی باید سریعاً از سر گرفته شده و اوکراین و روسیه برای رسیدن به راه حلی با یکدیگر مذاکره کنند. روز سه‌شنبه دیروز کشورهای جنوب شرقی اروپا از قطع کامل گاز در این کشورها خبر دادند و گزارش‌ها از بعضی کشورهای اروپای مرکزی و غربی نیز حاکی از آن است که دو سوم گاز صادراتی روسیه به این کشورها کم شده است. روسیه از 6 روز قبل گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرده و این کشور را متهم می‌کند که از گازی که به مقصد سایر کشورهای اروپایی از این مسیر عبور می‌کند برداشت کرده است، اما اوکراین با رد اتهام‌های مسکو مقام‌های کرملین را به بحران‌سازی متهم کرده است. و دیگر اینکه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدارش با حامد کرزی همتای افغان خود بر همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. در این ملاقات بر سر مسائل مختلفی از جمله چگونگی مقابله با طالبان، همکاری‌های اقتصادی و روابط کابل اسلام آباد بحث و تبادل نظر شد.
نیما تمدن سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما مجله بامدادی امروز رادیو فردا. و باز هم از غزه برایتان خواهیم گفت. 30 کشته در یک مدرسه، بیش از 600 کشته در غزه. پیشنهاد آتش‌بس از سوی مصر و بسیاری تحولات دیگر. نگاهی به تازه‌ترین تحولات در باریکه غزه. ایران و پاکستان بزرگترین چالش‌های پیش روی باراک اوباما هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید. در مورد امنیت شیرین عبادی نیازی به نگرانی جامعه بین المللی نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. سری می‌زنیم به دنیای اقتصاد و خبرهای ورزشی را می‌شنویم. با ما بمانید. در 12th روز حمله اسرائیل به باریکه غزه برای مقابله با موشک پرانی های گروه حماس، اخبار متناقضی درباره این رویداد منتشر شده است. از یک سو امروز در بیت المقدس اورشلیم قرار است رهبران اسرائیل تشکیل جلسه دهند تا درباره اجرای مرحله نهایی عملیات برنامه‌ریزی شده خود، یعنی حمله کامل به مناطق مسکونی غزه و یافتن شبه نظامیان حماس تصمیم بگیرند. و از سوی دیگر خبرگزاری رویتر از مقر سازمان ملل متحد گزارش داده که اسرائیل نشانه هایی بروز داده که ممکن است بخواهد طرح برقراری آتش‌بس پیشنهاد شده از سوی مصر را بپذیرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی راه‌های برقراری آتش‌بس در باریکه غزه تشکیل جلسه دادند، دیشب نتوانستند به نتیجه قاطعی در این باره دست یابند و پس از سخنرانی شماری از وزیران خارجه کشورهای عربی از جمله مصر و عربستان سعودی، دور بعدی مذاکرات در شورای امنیت به امروز چهارشنبه موکول شد. طرح برقراری آتش‌بس در باریکه غزه که به ابتکار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ارائه شده، از جمله حمایت رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه لیبی را نیز همراه دارد. طرح مصر خواهان برقراری آتش‌بس ابتدایی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه است تا در پی آن مصر بتواند زمینه برقراری آتش‌بس دائم را فراهم کند. این در حالی است که وضعیت ساکنان غزه بسیار وخیم گزارش شده است، با بیش از 600 کشته و دست کم 2700 مجروح از زمان آغاز حملات. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
سازمان صلیب سرخ جهانی میگوید نوار غزه اکنون در بحران کامل وضعیت انسانی به سر میبرد. رئیس این سازمان هشدار داد که شرایط غیر نظامیان مستقر در باریکه غزه به شکل کاملا غیر قابل تحمل درآمده و گفت به خاطر وجود درگیری‌های شدید امکان رساندن کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای پیشبرد ماموریت صلح اتحادیه اروپا در خاورمیانه به منطقه سفر کرده، در دمشق خواستار کمک سوریه برای متقاعد کردن حماس به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به حملات اسرائیل علیه نوار غزه شد. رئیس جمهور فرانسه گفت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌تواند نقشی عمده در این میان داشته باشد و کمک کند تا حماس راه صلح‌آمیز و منطقی را برگزیند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه از حامیان اصلی حماس هستند و دمشق پذیرای رهبران سیاسی تبعیدی حماس و دیگر احزاب افراطی فلسطینی است. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با بشار اسد گفت باید بر تمامی طرف‌های درگیر در این جنگ از جمله حماس فشار وارد شود تا جنگ را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبه نظامیان حماس از 27 دسامبر و آغاز حملات اسرائیل صدها راکت را به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی دیدار با رئیس جمهور فرانسه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را جنایت جنگی و حمله وحشیانه توصیف کرد که باید متوقف شود. همزمان اسرائیل شرطی کلیدی را برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه تعیین کرده است. یاکوب لیونه سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت کشورش تنها زمانی آتش‌بس برقرار می‌کند که شرایط عوض شده باشد و تنها وقتی که اسرائیل بداند که درگیری با حماس یک هفته یا یک ماه دیگر تکرار نمی‌شود عملیات را متوقف می‌کند. آقای لیونه گفت
We need an agreement of all the parties here.
ما به توافق تمامی طرف‌ها برای برقراری شرایط جدید نیاز داریم. شرایطی که طی آن دیگر به حماس اجازه ندهند که در آینده باز هم راکت‌های خود را به سوی اسرائیل پرتاب کنند.
آویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در اورشلیم به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای این کشور برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستند و اسرائیل آهسته و مطمئن به سوی هدف خود پیش می‌رود. خانم لیبوویچ گفت
the launching rate has dropped significantly to about 8 rockets until now. می‌بینید که راکت پرانی‌های حماس به اسرائیل امروز کاهش چشمگیری داشت و تاکنون تنها 8 راکت شلیک شده. این نشان می‌دهد که توانایی‌های حماس به شکل تمام و کمال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین ما 113 ستیز جوی عضو حماس را در حمله زمینی نیروهایمان 3 روز پیش به محض ورود به غزه مورد حمله قرار دادیم. در نتیجه ما در حال پیشرفتیم و مطمئنیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری نیز خواهیم بود.
But I'm sure there'll be more to come. نیکولا سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه همراه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در رام الله در کرانه باختری گفت تمامی کشورهای اروپایی صراحتا حمله زمینی اسرائیل به غزه را محکوم کردند.
Avec nos partenaires européens, nous avons condamné sans ambiguïté
آقای سارکوزی در این کنفرانس خبری اسرائیل را کشوری بزرگ و دموکراتیک خواند و گفت به خاطر اینکه اسرائیل کشوری بزرگ و دارای دموکراسی بزرگی است، این کشور نمیتواند درباره وضعیت وخیم انسانی که امروز در نوار غزه شاهدش هستیم مسئول نباشد.
اسرائیل est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas qu'Israël laisse la situation.
در همین کنفرانس خبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار آتش‌بس فوری و بی قید و شرط شد.
و بعد ذلك نحن على استعداد لمناقشه المشاكل الاخرى كافه بما في ذلك.
پس از آتش‌بس میتونیم درباره مسائل دیگه‌ای از جمله از سرگیری آتش‌بس، از سرگیری تردد از مرز، پایان محاصره و حضور نمایندگان بین‌المللی در مناطق اشغالی مذاکره کنیم.
والوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این کشور تحت هیچ شرایطی با آتش‌بس جدید و موقتی موافقت نخواهد کرد که به حماس اجازه دهد برد راکت‌هایش را به 60 کیلومتر برساند و این بار حومه تل‌آویو را هدف بگیرد.
نگاهی به تازه‌ترین تحولات غزه از مریم منظوری.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
8:12 دقیقه صبح در تهران، 5:42 دقیقه صبح در پراگ امروز با هوای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر. تنها 2 هفته مانده به آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا استیفن هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایران و پاکستان بزرگترین چالش‌های پیش روی باراک اوباما هستند. آقای اوباما اول بهمن ماه امسال یعنی 20 ژانویه 2009 رسماً عهده‌دار مقام ریاست جمهوری آمریکا می‌شود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
استیون هدلی، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه گفت ایران بزرگترین چالش پیش روی باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا در خاورمیانه است و به گفته وی برای مجبور کردن ایران برای دست برداشتن از اهداف هسته‌ای و پشتیبانیش از بنیادگرایی نیاز به استفاده از تحریم‌های بیشتر خواهد بود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید که با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو می‌کرد، از پاکستان به عنوان دومین چالش بر سر راه اوباما نام برد و تأکید کرد ایجاد ثبات در پاکستان که دستخوش خشونت‌های فزاینده است، می‌بایست دومین اولویت بزرگ دولت اوباما باشد. هدلی در مورد ایران ادامه داد، دولت بوش تلاش کرده است مجموعی از اهرم‌های قدرت از جمله تحریم‌ها را که می‌توان در مورد ایران به کار برد، برای دولت اوباما بر جای بگذارد و چالش اوباما آن خواهد بود که از این تحریم ها برای مجبور کردن ایران در تجدید نظر در رفتارش استفاده کند. مشاور امنیت ملی جورج بوش با اشاره به اینکه مقام های اروپایی احتیاج ایران به واردات بنزین و تجهیزات پالایشگاهی را مطرح کردند افزود در اینجا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از این موارد به صورت یک اهرم بالقوه قدرت استفاده کرد و گفتگوها با اروپایی ها باید در چنین راستایی ادامه یابد. استیون هدلی در ادامه تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در خاورمیانه را فرصت دیگری برای سیاست خارجی دولت اوباما عنوان کرد و گفت با توجه به افزایش روزافزون خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان، ایجاد یک صلح پایدار میان دو طرف میتواند هدفی عالی برای دولت اوباما باشد. باراک اوباما سال گذشته ترکیبی از مشوق‌های اقتصادی و تحریم‌های تنگ‌تر علیه ایران را با این هدف که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ترغیب شوند تغییر رفتار دهند و از برنامه‌های هسته‌ای خود دست بردارند پیشنهاد کرد. ایران هرچند اعلام کرده است هر گونه اعمال سیاست هویج و چماق را در مورد خود مردود می‌داند و خواهان آن است که به برنامه‌های هسته‌ای خود که تأکید می‌کند در جهت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز است ادامه دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه گفتگو با اسوسییتد پرس در خصوص مذاکرات مستقیم با ایران گفت دولت جدید آمریکا نباید بدون داشتن موضع محکم با ایران وارد مذاکره شود. به گفته وی در صورتی که ایالات متحده از اهرم‌های قدرت کافی در مذاکرات برخوردار نباشد، انجام مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران عاقلانه نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای هدلی چنین استدلال می‌کند که در این صورت ایالات متحده آمریکا ممکن است مجبور به توافق‌هایی شود که منافع آن کشور را به خطر بیندازد. آقای هدلی گفت: اگر شما خواهان تغییر رفتار کشوری چون ایران هستید، باید از اهرم‌های قدرت کافی برخوردار باشید. و افزود: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا برای تغییر رفتار ایران به اهرم‌های بیشتری نیاز دارد.
کیان منوی گزارش می‌داد. اما ایران روز دوشنبه اعلام کرد در مورد امنیت شیرین عبادی نیازی به نگرانی جامعه بین‌المللی نیست و حکومت ایران امنیت خانم عبادی را مثل هر شهروند دیگری تأمین خواهد کرد. به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اگر خانم عبادی درخواست کند، اقدامات لازم برای حفاظت از وی انجام خواهد شد. اظهارات مقام‌های ایران همزمان با افزایش نگرانی‌های گسترده در مورد امنیت شیرین عبادی مطرح شد و دلیل بروز این نگرانی‌ها وقوع چند حادثه از جمله بستن مرکز فعالیت‌های وی در تهران و تظاهرات یک گروه تندرو در مقابل منزل او بود که خانم عبادی را به جانبداری از اسرائیل در بحران غزه متهم کردند. در روزهای اخیر بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند تا امنیت شیرین عبادی را تضمین کند. جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1997 که همراه با شیرین عبادی و چند زن دیگر برنده جایزه نوبل انجمن زنان نوبل انجمنی به نام انجمن زنان نوبل را در سال 2006 تشکیل داد، در گفتگویی با رادیو فردا به گلناز اسفندیاری میگوید هنوز نگران سرنوشت همکار ایرانی خود است.
I wish I could feel relieved but I don't. She has been under sustained attack now for quite some time.
آرزو می بود که نگرانی ما رفع شه ولی اینطور نیست. اکنون مدت هاست که شیرین عبادی تحت فشار مداوم بوده. و روز 21 دسامبر هم مرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. بعد هم در روز 29 دسامبر به دفتر وکالت وی ریختند و اسناد و کامپیوترهای وی را بردند. و همین اواخر شاهد آن بودیم که حدود 150 نفر در مقابل خانه او علیه وی شعار دادند. با توجه به این موارد فکر می کنم همه ما دلایل کافی برای نگرانی داریم.
I think that we all have cause for grave concern.
دولت ایران میگه که بستن دفتر شیرین عبادی یک موضوع حقوقیه و تظاهرات در برابر منزل وی هم حادثه مهمی نبود. اما شما و دیگران معتقدید که دلیل این فشارها بر خانم عبادی گزارش های وی و فعالیت های وی در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران هست و منعکس کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران. به اعتقاد شما چرا اعمال فشار بر خانم عبادی در حال حاضر تشدید شده؟
Because they are not friends of human rights, unfortunately. We've watched this unfold, as I said, with regard to.
چون آنها علاقه‌ای به حقوق بشر ندارند. ما طی چند ماه اخیر شاهد افزایش این اقدامات علیه خانم عبادی هستیم. اما اگر به تاریخ اقدامات و روش برخورد حکومت ایران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنیم، می‌بینیم که پرونده‌ای درخشانی ندارند. حکومت ایران قبلا وی را بازداشت کرده است و حوادثی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم خیلی شبیه به این اقداماتی است که در آن زمان قبل از بازداشت وی روی داد. نگرانی ما این است که حکومت ایران در حال زمینه چینی و پرونده سازی برای بازداشت مجدد خانم عبادی است.
دولت ایران برای جلوگیری از وقوع هر حادثه‌ای برای خانم عبادی چه اقداماتی رو باید انجام بده به نظر شما و در سطح بین‌المللی چه کارهایی باید انجام بشه؟ تا کنون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار تأمین امنیت خانم عبادی شدند.
For example, when the 150 people were surrounding her.
به عنوان مثال وقتی 150 نفر دفتر و منزل وی رو محاصره کردند، خانم عبادی به سرعت با پلیس تماس گرفت، اما نیروهای پلیس پس از حضور در محل برای مدتی طولانی هیچ کاری نکردند و به این گروه اجازه دادند که به فریاد کشیدن خود ادامه دهند. قاعدتاً اگر هدف حفاظت از خانم عبادی باشد، پلیس باید به سرعت دخالت کرده و این افراد را متفرق کند. به نظر من حکومت ایران باید نشان دهد که در حفاظت از خانم عبادی جدی است، نه اینکه به جامعه بین المللی اینطور جلوه دهد ولی در عمل کاری نکند. من از تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند میخواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند. شیرین عبادی و افراد دیگر نظیر وی در تمام مدت زندگی خود را برای این هدف به خطر میاندازند. هر کسی به این صحبت‌های من گوش می‌دهد و می‌تواند نامه‌ای به حکومت ایران بنویسد، باید خواستار حفاظت از شیرین عبادی شود. هر کدام از ما با برداشتن یک گام می‌توانیم جهان را به مکانی بهتر از این که هست بدل کنیم.
Promoted and protected. I think they're very courageous.
در سال 2007 شما و شیرین عبادی از دولت جورج بوش خواستید تا گفتگوهای سازنده‌ای را با حکومت ایران آغاز کنه. آیا قصد دارید که این خواست خود را با باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در میان بگذارید وقتی که او زمام امور را در دست می‌گیره در آمریکا؟
Absolutely. I don't think anything can be gained by isolation. I think it's critically important.
بله قطعاً من فکر نمی‌کنم از طریق منزوی کردن بتوان به چیزی رسید. به اعتقاد من حکومت‌ها، شهروندان و همه باید در تماس و گفتگو باشند. وقتی که گروهی در انزوا قرار بگیرد، ایجاد فضای رعب و وحشت ساده‌تر خواهد بود و این همون کاری است که حکومت ایران انجام میده. بله، به نظر من دولت باراک اوباما باید با حکومت ایران وارد گفتگوهای مستقیم شود.
I want to see President Obama engage in direct dialogue with the Iranian government. Yes.
در پاسخ به کسانی که میگن نمیشه با حکومت ایران یک گفتگو و تماس منطقی داشت، شما چی میگید؟ خود شما در این مصاحبه گفتید که دولت ایران دوست حقوق بشر نیست.
همین نکته را هم میشد در مورد اتحاد شوروی سابق عنوان کرد، اما در آن مورد میخائیل گورباچوف فضای آن کشور را باز کرد و وضعیت متحول شد و این تماس ها و تغییرات در شرایطی صورت گرفت که اتحاد شوروی نیز پرونده بدی در مورد حقوق بشر داشت. بهترین راه تاثیرگذاری تماس مستقیم و نه انزوا و منزوی ساختنه.
گلناز اسفندیاری و گفتگویی با جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل 1997. اما به صدای چند شنونده گوش بدیم در همین رابطه، یعنی در مورد خانم شیرین عبادی و البته یکی از اونها هم در مورد مسئله اسرائیل اظهار نظر کرده.
با درود فراوان، در رابطه با خانم شیرین عبادی میخواستم بگم اینایی که تابلو ایشون تخریب کردن یک مش جیره خور حکومت بودن. درود می‌رسیم بر خانم شیرین عبادی. کوروش هستم از مسجد سلیمان.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل را حمایت میکنه و یه مشت مردم بی‌دفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره. در صورتی که جمهوری اسلامی رفته دفتر یک مشت جنایتکار بسته، این خلاف قانون بشره. با تشکر، ناصر بهمنی هستم از بندرعباس.
من از ایران زنگ زنم. من میخواستم بگم که حمله اسرائیل کاملا حق داره، چون اگر هر کدوم از این موشک پراکنی ها را به هر کشوری بود خیلی بیشتر میکرد. اینا میخوان بهره برداری سیاسی بکنن از این کشتارا. خب حماس نره مهمات و وسایل جنگیش رو تو مدارس و تو مساجد و پشت سر مردم قایم شه بذاره. به نظر من باید اسرائیل تا آخرش که رفته انجام بده، اگر نه حماس دو مرتبه از طرف ایران و سوریه تقویت میشه.
و در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، سقوط بهای مسکن که از آمریکا آغاز شد در حال حاضر ابعاد جهانی به خود گرفته و به یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در شمار زیادی از کشورها بدل شده. این موضوع گفتار اقتصادی ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
یک ضرب المثل فرانسوی میگوید که وقتی وضع بخش مسکن رو به راه است، همه چیز رو به راه است. در واقع بخش مسکن و فعالیت‌های وابسته به آن، از کارخانه‌های تولیدکننده مصالح و تجهیزات ساختمانی گرفته تا کارگرانی که در ساخت و ساز شرکت مستقیم دارند، از بانک‌هایی که در پیوند با ساخت و ساز فعالیت می‌کنند تا بنگاه‌های معاملات ملکی، به عنوان یکی از نیرومندترین لوکوموتیو‌های عرصه اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش اساسی دارند و همین لوکوموتیو است که امروز در شمار زیادی از کشورها به سختی از نفس افتاده است. در فاصله سال‌های 1995 تا 2006 میلادی بهای مسکن در شماری از کشورهای ثروتمند از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا به شدت افزایش یافت و در بعضی از آنها دو برابر و یا حتی بیشتر شد. در پایان سال 2007 میلادی کاهش بهای مسکن که از آمریکا آغاز شده بود به اروپا رسید و به ویژه ایرلند، انگلستان و اسپانیا را در بر گرفت. در اسپانیا که در فاصله سالهای 2000 تا 2006 میلادی هر سال 750 هزار خانه ساخته می شد، صدور مجوزهای ساختمانی در سال 2008 میلادی حدود 62% کاهش یافت و بهای مسکن نیز به گونه چشمگیر سقوط کرد. پیامد آشکار این وضعیت گسترش بیکاری و نیز زیان هنگفت برای آن دست از خانواده‌هایی است که با وام‌های سنگین خانه خریدند تا امروز شاهد فروریزی بهای آن باشند. منطقه پویای آسیا نیز از رکود شدید بخش مسکن در امان نمانده، از جمله چین که شهرهای بزرگ آن به ویژه شانگهای با سقوط 30% تا 40% بهای خانه‌ها و آپارتمان‌ها دست به گریبانند. شمار زیادی از چینی‌های متعلق به طبقه نوپای متوسط امروز گرفتار وام‌هایی هستند که حجم آنها از ارزش ملکشان بیشتر است. در میان دیگر قربانیان بحران مسکن کشورهای عرب خلیج فارس جای دارند، به ویژه دبی که گویا با سقوط 40% تا 50% بهای مسکن روبروست. به نوشته رسانه‌های تهران، شماری از ایرانیانی که در بخش مسکن امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده بودند امروز در وضعیت بسیار سخت مالی به سر می‌برند.
و بعد از گفتار اقتصادی رادیو فردا از فریدون خاوند بریم سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال چین امروز چهارشنبه برای برگزاری یک بازی دوستانه وارد تهران می شود. همزمان اردوی تیم ملی فوتبال ایران نیز کار خود را آغاز خواهد کرد. سرمربی تیم ملی از 26 بازیکن دعوت به عمل آورده تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز خود را در محل هتل المپیک به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. در میان این 26 بازیکن سه لژیونر مقیم اروپای تیم ملی نیز دیده می شوند. مسعود شجاعی و جواد نکونام که در لیگ اسپانیا بازی می‌کنند و وحید هاشمیان بازیکن ایرانی بوندسلیگای آلمان. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. این مسابقه برای آمادگی هر دو کشور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. روز گذشته مراسم 41مین سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی در ابن بابوی بر سر مزار این قهرمان برگزار شد. در این مراسم بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان و مربیان ورزش به ویژه کشتی‌گیران شرکت داشتند. غلامرضا تختی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران است با 7 مدال از بازی‌های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان. وی در سال 1346 بر دفتر زندگی پرافتخار خود نقطه پایان نهاد. مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در مسابقات باشگاه‌های آسیا جمعاً 32 تیم به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. 5 کشور ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و عربستان هر کدام با 4 تیم باشگاهی بیشترین سهمیه را در لیگ قهرمانان آسیا در اختیار دارند. از ایران تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سباباتری و سپاهان در لیگ آسیایی شرکت خواهند داشت. دیشب در بارسلون یک مسابقه فوتبال از بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام اسفی باشگاه‌های اسپانیا برگزار که تیم بارسلون 3-1 بر اتلتیکو مادرید پیروز شد. هر سه گل بارسلون را لیونل مسی بازیکن آرژانتینی این تیم به ثمر رساند. اتلتیکو مادرید از دقیقه 56 ده نفره شده بود. و در انگلیس بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ شب گذشته برگزار و طی آن تاتنهام پیروز شد. پیروزی تاتنهام مقابل تیم برنلی در لندن در زمین تاتنهام با نتیجه 4-1 به ثبت رسید. امشب نیز بازی رفت دو تیم داربی کاونتی و منچستر یونایتد از مرحله نیمه نهایی در زمین داربی کاونتی برگزار می شود.
و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده ما رو میرسونه به پایان این مجله صبحگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید در ساعت 9 صبح تهران برای شنیدن یک بخش 15 دقیقه‌ای خبری و البته همراه با گزارش‌های متنوع روز با کیان معنوی. تا آن هنگام روز آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.